جلسه 79 15 فروردین 96 الحمدلله خیلی ممنون از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که در بخش احکام المسجد که 4 قسمت داره این بخش، قسمت اول عبارت شد از محرمات مرتبط با مسجد که این بخش الحمدلله تمام شد و ظاهراً 18 عنوان در این قسمت ما بحث کردیم جزء محرمات. البته 2-3 مورد رو قبول نکردیم ولی اکثر موارد مورد قبول. حالا قسمت دوم احکام مسجد رو وارد میشیم که البته اینجا عنوان زیادی ما نداریم و اون عبارت است از واجبات مرتبط با مسجد. واجبات مسجد، اون چه که ما حالا پیدا کردیم 2 عنوان بیشتر نیست. یکی عبارت است از تعظیم المسجد و حفظ حرمت مسجد که این بحث در مطلب دوم از مطالب مقدمه فقه المسجد ما اونجا بحث کردیم تحت عنوان تعظیم شعائر الهیه منها المساجد. بنابراین این بحث رو دیگه اینجا تکرار نمی کنیم، بحث شده. میمونه یک عنوان در بخش واجبات، البته اشاره شده قبلا، بازم اشاره میکنیم که شاید در مستحبات مسجد تحت عنوان آداب سنن مستحبات ما مواردی پیدا بکنیم که اونام جزء واجبات باشن، ولی الان که بحث نکردیم بگیم این واجبه اون واجبه، حرف بدون حساب گفتیم. شاید مواردی اونام جزء واجبات باشه، ولی فعلا تنها عنوانی که در این قسمت در کلمات فقها مطرح شده، نسبتاً هم مسئله طولانی است، فروع زیادی داره، ما مطرح میکنیم، عبارت است از وجوب تطهیر مسجد عن النجاسه، یا حالا به تعبیر دیگر وجوب ازاله نجاست از مسجد. این عنوان تجب و ازالت و نجاسه عن المسجد او یجب و تطهیر المسجد عن مطلق نجاسه. حالا از اونجا که این بحث هم حدوثاً مطرح است هم بقاءاً، یعنی اگر نجس شده واجب ازاله و رفع نجاست رو برطرف کنیم، چجوری میاد بحثش، راه‌های متعدد داره. فعلا اصلشو داریم بحث میکنیم. بالغسل یک راهشه، بالقطع یک راهشه، طرق متعددی داره. حالا و یکی هم این است که از اول اصلا نگذاریم مسجد نجس بشه، حدوثاً این دفع جلوگیری کردن از تنجس مسجد، چون مسئله هم حدوثاً هم بقائاً مطرحه، به تعبیر دیگر دفعاً و رفعاً و تعبیر ازاله نجاسه یا تطهیر مسجد از نجاسه، این مال اون رفع بقائاً نجس شده باید پاکش بکنیم، برطرف بکنیم. لذا ترجیحاً عنوان دیگری رو ما اختیار میکنیم و میپسندیم به جای این تعبیری که قوم دارن، فقها دارن، تطهیر یا ازاله، و اون عنوان دیگر عنوان تجنب المساجد عن النجاسه، واجب دور بودن مسجد از نجاست. اینم من روش اصرار ندارم، تو بعض کلمات تجنب باب تفعل آمد و اون هم فعل ما نیست، بر ما واجب دور بودن مسجد، خیلی همچین علیه السلام نیست، لایت چسبک. لذا من ترجیحاً بحث تجنیب را انتخاب کردم، وجوب و تجنیب المساجد عن النجاسه، یعنی دور نگه داشتن، دور کردن واجب مساجد رو از نجس شدن یا نجس بودن، تجنیب کنیم، دور نگاه بداریم. این تعبیر هم بقائن رو میگیره، پاک کردن میشه دور کردن مسجد از نجس بودن، هم حدوثن رو میگیره، از اول نگذاریم مسجد نجس بشه. این اتفاقا در حدیث هم، افسوس که سند این حدیث مشکل داره و الا حدیث بسیار خوبیه، قبلا هم داشتیم در بحث تنجیز، حرمت تنجیز، حدیث نبوی داره جنبو مساجدکم ان نجاسه، جنبو داره، امرم هست، واجب تجنیب باب تفعیلم هست دیگه، یعنی دور نگاه بدارید مساجدتون را از نجاسه. حالا بعدن میگیم از نجس شدن یا از عین نجاست، کاری به این نداریم فعلا. به هر حال تو تعبیر خیلی معطل نشیم.
ثانیه حرمت و تنجیس هم برن،
اونو بحث کردیم، حرمت و تنجیس رو مفصل، بله جزء محرمان مفصل، تفکیک کردیم اینها رو در کلمات، همونجا هم اشاره کردیم دوستانی که بودن، در کلمات قوم این دوتا با هم ذکر شده، یعنی اول گفتن یحرم و تنجیز، بعد گفتن وسطا فیجب و ازاله، با هم، ولی ما بحث رو جدا کردیم، تنجیز رو جدا بحث کردیم و عرض شود که وجوب تطهیر یا ازاله رو جدا بحث میکنیم، سعیم میکنیم ادله قاطی نشه. خب پس عنوان روشن باشه، حالا به تعبیر مشهور بگیم یجب و ازالت النجاسه عن المسجد، یا بگیم یجب و تطهیر المسجد عن النجاسه، یا به تعبیری که ما میپسندیم بگیم یجب و تجنیب المسجد، یعنی دور نگه داشتن مسجد از نجاست، هم حدوثن و هم بقائن. خب اصل مدعا اینه، دلایل مسئله مورد بحث ماست، اول اصلش رو ثابت کنیم، مددلیل بر این وجوب، بعد بریم راجع به فروع و جزئیات که الا ماشاءالله فرع داره مسئله، شاید یه 18 جلسه وقت ما رو بگیره. دلایل متعددی برای مسئله ذکر شده که ما میتونیم در یک نگاه کلی به 4 دسته دلیل در مسئله اشاره کنیم. دلیل اول عبارت است از ادعای اجماع در مسئله. غیر واحدی از بزرگان، حالا اونایی که ما دیدیم، خود جواهر هم قدس سره تصریح کرده، مثل مرحوم شیخ طوسی در خلاف، مرحوم ابن ادریس در سرائر، مرحوم فیض کاشانی در مفاتی و جمعی دیگر از بزرگان در مسئله ادعای اجماع کردن که وجوب ازاله امریز اجماعی. تا میرسیم به متأخرین، دیگه خیلی متأخرها، صاحب جواهر قدس سر رو، با اینکه معمولا در مسائلی که واضحه و روشنه از مسلمات فقه هست، ایشون هم ادعای اجماع میکنه به کلا قسمه، خیلی راحت ادعاشون هم حساب شده است، هم منقولش رو داریم هم محصلش رو داریم. ولی تو این مسئله که اینم تقریبا دیگه نزد فقها از مسلمات هست، با زحمت میگن یمکن تحصیل الاجماع فی المسئله، اینقدر ایشون را احتیاط کرده، یمکن تحصیل الاجماع فی المسئله. منقولش که عرض کردیم، خودیشون از این بزرگان نقل کرده، ولی خودشون میگن اصلا تحصیل اجماع هم در مسئله میسوره، نمیگن هست. ولی باز تعجب میکنیم که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به این مسئله که رسیدن، اول از همه گفتن للاجماع القطعی، ادعای اجماع قطعی کرده ایشون در مسئله. خیلی تعجب میکنیم، اجماع قطعی خیلی بار داره، خصوص بر مسلک متأخرین که اتفاق الکل فی الاعصار و الامصار، اجماع حدسی و اجماعات دخولی و اجماعات دیگه که پنبش زده شده، خودیشون هم قبول نداره. اجماع حدسی که آدم آراء همه را دیده باشه در قضیه و بعد برداره ادعای اجماع بکند، این آسان نیست، مخصوصا که کثیری از آراء اصلا با صاحب الرأی دفن شد، اصلا به دست ما نرسید. کیف کان ایشون ادعای اجماع قطعی کرده دیگه. و حتی اشاره هم دارن که یکی دو نفرم مخالف هست، که اون بیشتر در باب تنجیس و حرمت تنجیس ما مطرح کردیم، صاحب مدارک و صاحب حدائق، میگن این دو نفرم مهم نیستن، شازن مخالفتشون قاده نیست. ما که تعجب میکنیم، حرفم تمام بشه، اجماع قطعی ادعاش خیلی ادعای بزرگیه. البته برای شخص قاطع حجت، ایشون قطع به اجماع پیدا کرده، درسته؟ لذا میگن اجماع قطعی، قطع از هر راهی بیاد حجت دیگه، این که در اصول حل شده برای خود ایشون، ولی برای ما این ادعای اجماع قطعی خیلی عرض شود که سنگینه و نمیتونیم بپذیریم. حقیقت قضیه همین است که ادعای اجماعهای شده بزرگانی اشاره کردیم، ولی جوابش هم روشنه. اولا این اجماعات منقول هستن، به خبر واحد هم هست، تازه متواتر هم نیست. 3-4 نفر 5-6 نفر که صاحب جواهر کلماتشون رو نقل کرده است که اینا که متواتر نمیشه. حالا بعد اضافه بکنیم خود جواهر رو، آقای خویی رو مثلا، این که متواتر نمیشه، منقوله. اجماع منقول هم که حجت نیست. حالا اگر هیچ دلیل دیگه نداشتیم، دستمون تهی بود، باز بعضی جا آقایون دیگه از این کارا دارن، هنرها دارن، که چاره ای نداریم بچسبیم به اجماع. شیخم با همه عظمتش یه جای، ولی ما اینجا کلی روایت داریم، دلیل دیگه داریم، نیازی نداریم که اینجا اینقدر به اجماع بها بدیم. پس منقول به خبر واحد حجت نیست. ثانیاً مدرکیست این اجماع، همه هم فرموده باشن، فتوا داده باشن، ولی دنبالش روایات را آوردن، که روایات رو ما بحث میکنیم جدا، حالا امروز نمیرسیم. عرض شود که یه سری آیات رو بهش استناد کردن، به یه دلایل دیگه که خواهیم آورد به اونا استناد کردن، ارتکاز متشرع فلان. در صورت این اجماع، اجماع تعبدیه، به ملاک کشف نیست که از اون باب ما قبول کنیم حجت. لذا از ادعای اجماع ما صرف نظر میکنیم. حالا برای کسی که اجماع منقول رو قبول داره فبها، برای کسی که قطعی شده باز از اون جهت فبها، برای کسی که ادعا دارد که اجماع محصل برای من درست شده فبها، ولی برای ما هیچ کدوم از اینها ثابت نیست. لذا از بحث اجماع میگذریم، این دلیل به کنار. حالا بفرمایید.
این حرف صحیحه که میگن بعضی از بزرگان امام زمان رو مثلا ملاقات کردن، این حکم رو امام زمان از امام زمان گرفتن و نمیتونستن چجوری بگن، گفتن که اجماع داریم برای این مسئله.
اون در مورد بعضی از بزرگان درسته، اجماعات تشرفی بهش میگن، در کتاب ها مطرح شده، مقدس اردبیلی باشد و مسجد سهله و سؤال از محضر حضرت و بعدم ادعای اجماع، سید بحرالعلومی باشد، ولی ما حق نداریم هر ادعای اجماعی را از این باب بدونیم.
نمیتونه ادعا بکنه که این ادعای تشرفی،
بگه
مثلا ادعای
قطعیه دیگه. حالا العهدت و علی الراوی دیگه بگیم از اون باب هست، میشه یه چیز خاص، ولی ظاهر تعبیر ادعای اجماع قطعیه. این دیگه خیلی که بخوایم مثلا دیگه درست کنیم کلام بزرگان رو، بگیم ایشون شاید از اون باب بوده و معذالک به درد خود ایشون میخوره، به درد ما نمیخوره. به درد خود اون متشرف میخوره، به درد دیگران نمیخوره. خب عرض به حضور شما که پس از این که بگذریم، دلیل دوم یا دسته دوم از ادله، یک سری آیات هست، به آیاتی استناد شده برای وجوب تطهیر مسجد عن النجاسه. خب یکی از آیات که همون آیه معروف انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، این آیه رو ما به تفصیل در بحث محرمات، حرمت تنجیس مسجد، فلا یقربو، حق ندارن وارد مسجد بشن، اونجا مفصل بحث کردیم و سرانجام نتیجه این شد که این نجسون معلوم نیست به معنای نجاست مصطلح شرعی باشه، از نجاسات فلان، به احتمال قوی شواهدی هم اونجا داشتیم که معنای همون قذارت معنوی شرک، که مشرک کجا، بیت الله کجا، هیچ سنخیتی با هم ندارن. به هر حال چون بحث شده مفصلا دیگه اینجا معطل این آیه نمیشیم. تازه آیه امرم که نداره، که فلا یقربو داره، ورود اونها به مسجد حرامه. اون وقت بیایم اضافه بکنیم که پس حالا که ورود حرامه، از باب نهی از منکر بر ما واجبه که اگه وارد شدن بیرونشون کنیم، ازاله. اگه نه، میخواد وارد بشه به عنوان توریست، بیاد مسجد جامع اصفهان رو مثلا میخواد حالا وارد مسجد بشه، البته اونا حق ورود ندارن، به صحن مسجد میان، توریستی هم کارن، ولی بخواد وارد اون شبستان بشه که مسجده، از باب دفع منکر ما جلوش رو بگیریم. به این عنوان میشه واجب، ولی آیه مستقیما بحث وجوب رو در دستور کارش نداره، بحث حرمت ورود را داره. و کیفکان بحث شد، اینجا معطل این آیه هم نمیشه. عمده آیه‌ای که اینجا امروز حالا مورد بحث ماست، بلکه انشالله بتونیم این آیه رو به جایی برسونیم، دو تا آیه هم هست ولی دیگه یکی هم تقریبا، و اون آیاتیست که دستور داده هست ابراهیم رو به تطهیر بیتی. یه آیه خطابش به خود ابراهیم تنهاست، به تطهیر بیتیه للطائفین والعاکفین و رکع السجود. یکی هم راجع به پدر و پسر، هر دوه تهرا بیتیه. به این دوتا آیه که حالا دیگه یکی حساب بکنیم چون مفادشون فرقی نمی کنه، استدلال شده برای وجوب تطهیر مطلق مساجد از مطلق نجاسات به این گستردگی و وسعت. کیفیت استدلال اینه که خب تهر یا تهرا که امره، امرم ظهور در وجوب داره، اینش روشن، واجب تطهیر کنید بیتی، بیت مرا، خانه مرا. اما باید کار کنیم روی کلمه بیتی، که این بیتی مراد مطلق مساجده، مراد خصوص بیت الله الحرام، کعبه، مسجد الحرام، بقیه را نمیگیره. خب ظاهر تعبیر همینه که هر کی بشنوه به ذهنش بیاد میگن این کعبه، کعبه معظمه، بیت الله الحرام. اما بخوایم از این استفاده بکنیم که نه، مطلق مساجد، باید یه قدمهایی رو برداریم، یه راههایی رو بریم تا این درست بشه. یک راه این است که بیاییم بگیم آیه نفرمود تهر الکعبته مثلا، یا المسجد الحرام مثلا، روی عنوان بیت تکیه کرد، بیتی، خانه من. خب از نظر اصولی تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت دیگه، یعنی چون بیت من است، اضافه به من داره، نسبت به من داره، باید تطهیرش بکنی. بگیم پس علت حقیقی همون بیتی بودنه، بیت الله بودنه. اگر علت اینه، خب بسم الله، العلتو تو عمه. پس هر اونچه که بیتیست، بیت الله هست، تطهیرش واجبه. خب حسب روایات متعدد از مساجد تعبیر شده به بیوتی، بیوت الله، از این قبیل تعبیرات کم نداریم تو روایات. آیه روی بیت تکیه شده، تکیه کرده، عنوان نگفته کعبه، خود اون ذات رو، شخص رو نیاورده، عنوان بیتی رو آورده. تعلیق حکم بر وصف مشعره به علیته، پس علت اصلی همون بیت الله بودنه. علت تعمم، پس هر مکانی که، هر جایی که بیت الله هست یجب و تطهیرو. و اگر نگاه عمیق‌تر داشته باشیم، قلب انسان هم بیت اللهه، قلب انسان هم بیت الله، فیجب و تطهیرو، اونم متناسب با خودش. حالا اون دیگه میره تو بحثای عرفانی و اخلاقی و اینها، گرچه این بحثا جهات فقهی هم ممکنه پیدا کنه، ولی مع الاسف اخلاق رو، این مسائل رو از فقه تفکیک کردن و حالا ما هم داریم به تفکیک بحث میکنیم، و الا بخواد آدم کش بده، توسعه بده، تا اونجا میره جلو. به هر صورت
تحرات در بیان قضیه است که خداوند از ابراهیم اسماعیل،
حالا میرسیم اشکالات رو میرسیم، اجازه بدید اونو بعدن میگیم، جوابشم میدیم، فعلا اصل استدلال رو درست کنیم. پس این یک را که روی عنوان بیت تکیه شده، تعلیق مشعره به علیت، علت هم موجب تعمیم هست، پس هر اون چی که بیت الله هست یجب و تطهیر. خب این رو خودتون حتما به ذهنتون آمد که این استدلال قابل قبول نیست، چون نهایتش اشعاره، مشعره به علیت. اشعار کافی نیست، علت باید یه علتی باشد که منصوص باشد، یا یه علتی باشد که از ظاهر کلام استفاده بشه. با اشعار بخوایم اینقدر توسعه بدیم، پس این شد علت، کی گفته این شد علت؟ اشعاره، بوی علیت میاد، معلوم نیست علت باشه. و بگیم که پس این علت است و بعد علت هم تو عمم و فلان، نخیر، این پایش میلنگه. اگر علت بود آری، ولی نه صراحت نه ظهور هست، مجرد اشعاره، به درد ما نمیخوره. این یک راه. دوم که راه بدی نیست، ما بیایم از راه حکومت وارد بشیم. دلیل حاکم داریم، دلیل محکوم داریم، حکومت هم به نحو توسعه داریم، به نحو تزییق داریم. بیاییم بگیم که نه، اصلا بیتی یعنی همون کعبه، معنای آیه این است که یجب و تطهیر البیت عن النجاسه. حالا فعلا اینو در نظر داریم، معنا اینه. خب آیه همینو دلالت داره، البیت، بیت الله، خانه خدا، حکمش اینه. بعد روایات میاد حکومت میکنه بر این آیه. چطور شما میگید که آیه میگه عرض شود که بر کسی که وضو داره مثلا نماز واجبه، شد؟ بعد دلیل استصحاب رو میارید حاکم قرار میدید. اگر کسی با استصحاب برای خودش وضو درست کرد، میگید اون دلیل دلالت دارد که این طهارتی که آیه گفت، وضوی که آیه گفت، عام است، از واقعی و ظاهری. حالا اونجا حکومت ظاهری، حکومت واقعیشو بگیم، نه فقط مثاله برای اینکه به ذهنتون نزدیک بشه. شما مگه نمیگید که از صلات و کذا موضوع قرار میدید، احکامی هم براش درست؟ خب این احکام مال چیه؟ مال صلات هست، مال چیزای دیگه نیست. ولی دلیل حاکم میاد میگد التوافو بالبیت صلاتو. چطور اونجا تعمیم میدید. پس هر حکمی صلات داشت توافم داره. خب اینجام دلیل میگه بیت الله کعبه تطهیرش واجبه. روایات متعدد میگه که مساجد هم بیت الله هن، رو این عنوان مساجد هم بیت الله هن. اونا بر این تحرا بیتی حکومت پیدا میکنن، حکومتشون هم به نوع توسعه هست که این بیتی را که حالا ظاهرش همون کعبه شد اینا توسعه میدن، سایر مساجد را هم میگیرن چون اونا بیت الله هست. این میشه مسئله حکومت، حرفیز قابل قبوله، حکومت هم به نوع توسعه. پس ما از این را میتونیم این حکم را به مساجد دیگر هم توسعه بدیم. اینم یک را. راهی که عموم رفتن، راه سوم برای استدلال به آیه، اکثر آقایون رفتن این راه رو، صاحب جواهر آقای خویی دیگران، این مسئله عدم القول بالفصله. اصلا بحث حکومت نیست، بحث علیت و تعمیم نیست. بیتی یعنی بیت، یعنی همون کعبه. ولی آیه هم مخصوص اینه، ولی احدی از فقها در طول تاریخ در این جهت فرق نگذاشته بین بیت الله الحرام با مساجد دیگر، بیوت دیگر. چنان که قبلا میگفتیم بین مسجد الحرام با مساجد دیگر فرق نگذاشتن، به زمیمه عدم القول بالفصل بیایم درست بکنیم که فیجب و تطهیر جمیع مساجد. اینایی که عرض کردیم خواستیم استدلال به آیه را درست بکنیم که راه‌ها ایناست. او اشعار که به درد نخورد، حکومت قابل استناده، عدم الفصل هم نوعا گفتن، اینم قابل استناد. خب و نتیجه بگیریم، حالا فعلا استدلال رو درست کردیم، نتیجه این است که پس مطلق مساجد بیوت الله در روی زمین اینها تطهیرشون واجبه، یجب و تطهیرشون از نجاست. خب حالا برسیم به اشکالات این استدلال. خیلی باید زور بزنیم و تلاش بکنیم که این استدلال درست بشه و بعیده که درست بشه، مشکل. یکی از اشکالات این استدلال، اشکالیست که مرحوم آقای خویی دارن که فرمودن این کلمه طهر یا طهرا در شرع اسلام، اونم تازه نه در آیات، در لسان معصومین تو روایات، به معنای طهارت مصطلح که تطهیر از نجاست باشه، همین نجاسات مصطلح. یه اصطلاحیست که بعد از آیات، بعد از قرآن در لسان ائمه و به تبع در کلمات اصحاب فقها معروف شده، تطهیر از نجاست. اما از نظر لغت، مخصوصا حالا قبل از اسلام، زمان حضرت ابراهیم، اونجا که این طهارت شرعی به معنای مصطلح اسلامی ما مطرح نبوده، لذا طهره، تطهیر، فلان، تنظیف، این تعبیرات تو روایات ما به هر دو آمده. کل شیء طاهر هم داریم، نظیف هم داریم، مقابلش هم قذر. به احتمال قوی این طهره تطهیر از قذارتهای ظاهری است، یعنی کثیفی، یعنی نظافه. خانه مرا برای طائفین و مصلین و نمازگزاران تطهیر کنید، یعنی تمیز کنید. همین جارو کردن، نظافت کردن، تمیز کردن، این معنا با لغت میسازه، نه با این عرف شرعی که بعد از آیات تازه درست شده. حقیقت شرعیه ما تو این موضوعات نداریم، خصوص در مورد قرآن. لذا به احتمال زیاد طهرا به معنای طهارت از قذارت و کثیف بودن و این مسائل هست. پاکش کنید، یعنی تمیزش کنید، عرض شود که نظیفش بکنید. به این معلوم نیست به معنای تطهیر از نجاست باشه. خب بین این دوتا عنوان چه نسبتیه؟ تطهیر از قذارات یعنی کثیفی ها، کثافات، با تطهیر از نجاسات شما بفرمایید چه نسبتیه بینشون؟ عمومه من وجه. ممکنه قذارت باشه ولی نجاست نباشه، اشغال ریختن، کثیف شده، خاکی شده، چه اما نجس. ممکنه نجاست باشد ولی قذارت نباشه. یه قطره مثلا بول ریخته روی زمین مسجد هم خشک شده، اصلا دیده هم نمیشه، قذارتی نیست کسی مثلا مشمئز بشه، بدش بیاد، حالش به هم بخوره، تنفر طبیعی باشه. ممکن هم از هر دو باشه، هم قذارت لغوی عرفی و هم نجاست شرعی. اعیان نجسه ای که خون مثلا، مدفوع مثلا، فلان، اینا هر دو رو داره. لذا بین هما عموم من وجه آیم اون عنوان تطهیر از قذارت رو، چون لغت اونه، اون رو قدر مسلم داره. این تطهیر از نجاست شرعی که حالا تازه بعد از زمان آیات هم این مصطلح شده رو آیه نمیگیره. این یک ایراد. پس آیه مفادش تمیز کردن مسجده، مثل این که الان میگیم برای معتکفین مسجد رو آماده بکنید، برای ماه رمضان مسجد رو آماده بکنید. یه هفته هم میگذرن، هفته مساجد تمیز میکنن، مرتب میکنن، اما به معنای تطهیر از نجاست نیست. این یک اشکال آیه خویی، اشکالشون این. مرحوم آقای فاضل خواستن اینو جواب بدن و خلاصه جوابشون این است که می‌فرمان اگر مراد تطهیر از قذارت باشه، کثیفی، اگر این باشه، آیه میگه این واجبه، پس به طریق اولا، با اولویت درست میکنن، قبول داریم. به معنای تطهیر شرعی نیست، همون لغوی عرفی از قذار. اگر اون واجب شد، به طریق اولا تطهیر از نجاسات واجبه، اینم میگیره. پس اشکالی نیست، به اولویت کار رو درست بود. ما نفهمیدیم این اولویت بر چه اساسیه. باید اولویت قطعی باشه دیگه. قذارات خب یه چیزیست که مشهوده، محسوسه، هر چیزی قذر هست باید از مسجد دور بشه. ولی مطلق نجاست، همین یه قطره بول، سر سوزن خون، چند روز قبل یه گوشه زمین مسجد اصابت کرده، بعدم دیگه اصلا دیده هم نمیشه، بگیم این هم به طریق اولا، خیلی اولویت، چون مدعا اینه مطلق نجاست، باید پاک بشه. بگیم که آیه میگه تطهیر از قذارات واجبه، پس به طریق اولا تطهیر از نجاست، مطلق نجاست. حتی این اولویت رو ما نمیتونیم هضم بکنیم. اولویت باید قطعی باشه. اولویت قطعی هم باید یه ملاکی، چیزی به دست بده، یه متفاهم عرفی داشته باشه، مثل ولا تقل لهما افن، به طریق اولا لا تضرب ما. اینجا این اولویتی که ایشون فرمودن ما نمیتونیم هضم. بله فی الجمله درسته، اونجایی که نجاست هم همون قذارت، خون هست مثلا، میته هست، چه اینجا بله، اینجا همون قضارته دیگه، نمیخواد اولویت رو بیاریم، قضارت عرفی. شرع هم نگد، عرف هم از اینا متنفره. ولی مطلق نجس شدن به هر شکلی، چون سیعتی عین نجاست، متنجس، خون آبی هم که نجس بوده ریخته باز باید تطهیر بشه، مطلق نجاست رو در بیاریم با اولویت، انصافا کار مشکل. لذا این اشکال رو ما وارد میدونیم به استدلال به طهر بیتی به معنای تطهیر از نجاست که مورد بحث ماست نیست، لااقل محرز نیست به این معنا باشه، تا محرز نباشه قابل استناد نیست. این یک اشکال، از این اشکال رو ما وارد میدونیم و جواب آقای فاضل رو هم قبول نداریم. البته خود اون بزرگوار اشکال دیگه ای دارن، اون وارده، اونو بعدن میگیم، ولی این جوابی که با آقای خویی میدن ما قبول، اشکال آقای خویی رو وارد میدیم. اشکال دیگری که به آیه شده، گفتن که خوبم بعضی از دوستانم اشاره کردن، گفتن میاد این مال اصلا امم سالفه است و ادیان، مال حضرت ابراهیم، مال اون، چه ربطی به شریعت اسلام دارد که ما بخوایم بگیم پس بر ابراهیم واجب بود، بر هر مسلمانی هم در اسلام واجب تطهیر، از آیه اینو در بیاریم؟ حرف اینه دیگه. یه همچین اشکالیه، این اشکالم قابل جوابه. جوابش این است که خب ما در جای خودش بحث کردیم، اگر حکمی در شرایع قبلی به ثبت رسید که حالا بنابراین که تطهیر همین تطهیر شرعی باشه، الان بر این اساس اگر حکمی به ثبت رسید و حالا در اسلام نسخ شده هیچ، اما اگر شک کردیم باقی هست یا نه، استصحاب شرایع سابق جاری میشه. همون حکم که برای ابراهیم بود، اگر جایی برای موسی بوده، جایی برای شعیب بوده، احکامی که هست برای حضرت یوسف بوده مثلا، برای مسلمان هم همون حکم ثابته، مادامی که خلافش شد. پس اینم میشه حل کرد که این با استصحاب بقا قابل اثبات. استصحابم بیان کردیم در اصول که در شرایع سابق هم استصحاب رو ما حجت میدونیم، چون ادلش خیلی اطلاق داره. جنس یقین و جنس شک مهمه، یقین به چی در چه زمانی اصلا مطرح نیست. حضور شما عرض کنم که بنابراین این اشکال قابل دفع اشکال. اشکال سومی کردن، اینم بگیم چهارمیش باشه برای فردا دیگه، خسته نشید وقتمونم گذشت. اشکال سوم این است که گفتن درسته این خطاب کرده به حضرت ابراهیم و درست هم است که استصحاب و شرا همه اینا درست، ولی این به شرط این که مال ابراهیم باشد، به ما انه من المکلفین، احد الناس، یه انسان الهی مکلف. معلوم نیست این باشه، شاید چون ابراهیم منصب ولایت بیت الله مسجد الحرام متولی بوده دیگه، بانی کعبه، چون منصب ولایت دارد از این جهت برای او ثابته. و برای فوقش بخوام توصیه بدیم، بگیم برای متولیان مساجد، اما مدعا عموم مردم هستن، بر همه واجب کفایتن، بنابراین از این جهت آیه قصور داره. من از جهت منصب ولایت ثابته، این میشه برای همون ولی، فوقش برای متولی مسجد، اما برای عموم اثباتش، اینم ما نمیپسندیم. اصل در احکام قاعده اشتراک، اصل در احکام این است که هر حکمی برای نبی ثابت شد برای همه مسلمین ثابت باشه. الا ما خرجه، به دلیل که دیگه قطعا اختصاصیه، هر جا ثابت نشد بنا رو بر همین اشت. لذا این مسئله هم اشکال مهمی نیست، اینم قابل حل. از باب اشتراک میموند یه اشکال چهارم که عرض کرده مرحوم آقای فاضل دارن، اشکال واردی هست. سرجم اشکال اول و اشکال چهارم ما از استدلال به آیه هم صرف نظر میکنیم. عرض شود که تا فردا انشاءالله.
ایوان
سلامت باشید، خیلی ممنون.